صفحه 266 سطر دوم استاد مروی جلسه 189 مورخه 23/12/79
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
از آنجا که به علت نقص فنی نوار این جلسه ضبط نشده است، لذا جهت عدم نقصان بحث جزوه این جلسه قرائت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية و حال اغلب الافراد التي يستدل بها على حال الحقيقة عرفا رجح الثاني و حكم للشيء بحقيقة ثانوية اعتبارية يعتبر الصحة والعيب والكمال بالنسبة إليها. بحث در این بود که مرحوم شیخ بعد از این که ماهیت عیب را توضیح دادند فرمودند گاهی پیش می آید که بین حقیقت اصلی شیء و آنچه که عرف از این شیء می بیند در اغلب افراد تعارض پیش می آید. اینجا وظیفه چیست؟ آیا بر طبق حقیقت اصلیه حکم کنیم و در مثال دیروز بگوییم این مغازه‌ای که مالیات دارد معیوب است، یا اینکه به دیدگاه عرف و اغلب افراد توجه کنیم و بگوییم که این متاع با وجود مالیات معیوب نمی باشد. شیخ انصاری می فرمایند در مسئله دو احتمال است. احتمال اول که آن را انتخاب می کنند و بعد بر می گردند این است که می فرمایند در مقام تعارض حقیقت و واقعیتی را که عرف در اغلب افراد می‌بیند، این دیدگاه عرف مقدم است بر ماهیت اصلی شیء، لذا ملاک در صحت و عیب و کمال این دیدگاه ثانوی عرفی می باشد. بنابراین این مغازه مورد معامله اگر خراج و مالیاتش مثل سایر مغازه های نظیر اوست، متاع مشکلی ندارد و صحیح است. و اگر مالیاتش کمتر از موارد مشابه است، اینجا متاع صفت کمال دارد. و اگر مالیاتش بیشتر از موارد مشابه است، در اینجا این متاع معیوب حساب می شود، چون با حقیقت عرفیه ثانویه هماهنگ نیست، لذا مشتری خیار عیب خواهد داشت. این یک احتمال. احتمال دوم که با یمکن و ان یقال میگویند این است که میفرمایند ممکن است بگوییم که در واقع و در لغت صرف نظر از دیدگاه شارع عیب در اشیا با حقیقت اصلیه شناخته می شود، یعنی هر شیئی که با حقیقت اصلیه مطابق باشد در صفات صحیح است، و اگر از حقیقت اصلیه خصوصیتی را کمتر داشته باشد جنس معیب است. ولیکن دقت کنید، شارع مقدس در باب خیار عیب یک دیدگاه خاصی دارد که این دیدگاه از ادله استفاده می شود، و آن این است که خیار عیب که برای مشتری ثابت می شد مبتنی بود بر اصالت و سلامه، یعنی می گفتیم که چون اصل در عرف بر سلامت اجناس می باشد، لذا اگر جنسی معیوب بود اینجا برخلاف اصل است، لذا مشتری خیار دارد. اصالت و سلامه اگر مبتنی بر عرف باشد نتیجه این می شود که عیب هم باید تفسیرش مبتنی بر عرف باشد. پس بنابراین نتیجه می گیریم که نه در همه موارد، بلکه در خاص عیب شارع حکم اغلب الافراد را مورد نظر قرار می دهد و در نتیجه اطلاق عقد و اصالت و سلامه عرفی اقتضا می کند که اگر این مغازه به مقدار سایر افراد مالیات داشته باشد جنس معیوب نیست، و اگر به مقدار سایر افراد مالیات آن نباشد این جنس دارای صفت کمال است، و اگر هم مالیات این مغازه بیشتر از مقدار سایر افراد باشد، جنس معیوب است و نقص حساب می شود. پس بنابر این روشن شد که به نظر شیخ انصاری خیار عیب مبتنی بر اصالت و سلامه می باشد، لذا حکم عرف به اغلب الافراد ملاک در باب بی خواهد بود. مرحوم شیخ پس از ذکر این نکته وارد می شوند و در رابطه با ماهیت ای در عبد و عمه مطالبی را بیان می کنند و پس از ذکر این مطالب در رابطه با افراد عیب 8 مسئله را ذکر می کنند که 7 مسئله از این مسائل مربوط به عیوب در عبد و عمه می باشد، لذا مجموعه این 5 یا 6 صفحه تا ابتداء بحث عرش چون فعلا ثمره عملی ندارد خوانده نمی شود. فقط به 1 نکته که ثمره عملی دارد اشاره می کنیم و 1 مسئله از این مسائلی را هم که در این 7 صفحه ثمره عملی دارد ذکر می کنیم و بحث را تمام می نماییم. نکته: شیخ انصاری می فرمایند از تعریفی که برای عیب ذکر کردیم روشن شد که هر جا متا از حقیقت عرفیش هر صفتی را کم داشته باشد در آنجا ما اطلاق می کنیم که این متا معیوب است. حال سؤال این است که آیا نقص مالی در ماهیت عیب دخیل است یا خیر؟ زیرا اگر نقص مالی دخیل نباشد باید بگوییم که مثل عبد خسی هم معیوب است، چون از حال اغلب افراد نقص دارد و لذا در این گونه موارد هم باید خریدار خیار عیب داشته باشد و اگر نقص مالی دخیل باشد باید بگوییم که مثل عبد خسی معیوب حساب نمی شود و به عبارت دیگر اگر نقص مالی نباشد عیب حساب نمی شود. مرحوم شیخ در جواب می فرمایند وقتی ما گفتیم که مناف و ملاک در عیب نظر عرف است، به عرف که مراجعه می کنیم میبینیم که عرف نقص مالی را دخیل در ماهیت عیب میداند. لذا بعد از توضیحات مرحوم شیخ به این نتیجه میرسند که در باب خیار عیب اولا این است که عیب را تعریف کنیم به آن تعریفی که علامه در تحریر و قواعد گفته، و آن تعریف این است که هر نقص و زیاده‌ای که در عین حادث شود و این نقص و زیاده در عرف تجار باعث نقص مالی شود، متاع با این خصوصیات معیوب حساب می شود. پس بنابراین در مواردی که جنس نقصی دارد ولی این نقص باعث نشده که از نظر مالی قیمت جنس کم شود، این نقص عیب شرعی حساب نمی شود و مشتری خیار عیب نخواهد داشت. بله، مشتری در این صورت خیار تخلف وصف خواهد داشت، زیرا چون اغلب افراد حیوان غیر خسی هستند لذا این وصف گویا در عقد ذکر شده و وقتی متخلف شد مشتری خیار تخلف وصف دارد و می تواند بیع را فسخ کند، ولی اینجا خیار عیب اطلاق نمی شود زیرا این صفت نقص در مالیت ایجاد نکرده. حال بعد از ذکر این نکته، چون دیگر در مجموع این 8 مسئله‌ای که ذکر می شود مسائل مبتلا بهی وجود ندارد الا مسئله 7، لذا این مسائل را ذکر نمی کنیم و فقط به عنوان مسئله 7 اشاره می کنیم. عنوان مسئله 7 این است که اگر بایه متاعی روغن یا لوبیایی را فروخت و بعدن معلوم شد که این متاع با متاع دیگری مخلوط می باشد، اینجا حکم چیست؟ آیا مشتری خیار عیب دارد یا اینکه بیع باطل است؟ مرحوم شیخ روایاتی را ذکر می کنند و بعد تقسیماتی را تصویر می نمایند و سپس در هر قسم حکم مسئله را بیان می نمایند. بعد از تعطیلات انشاءالله از ابتدای عرش می خوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.
مسئله هفتم است در این سلسله مباحث. عنوان مسئله هفتم این است که اگر متاع و جنسی رو بایع فروخت، روغن رو فروخت، لوبیا یا گندم فروخت، بعداً معلوم شد که این متاع مخصوص با متاع دیگر است، اینجا حکم چیست؟ آیا مشتری خیار عیش داره؟ آیا بیع باطل است؟ در وقت روایاتی رو ابتدا در مسئله ذکر می کند و بعد تقسیماتی برای این مورد تصویر می کند و در هر قسم هست حکم مسئله رو تفصیل بیان می کند. یه خلاصه گیری بحثم تمام شد و انشاءالله بعد از تعطیلات از بحث مهم القول فی العرش شروع می کنیم بحث رو. پنجه شب بعد که به مناسبت بسیار مهمی که در پیش داریم ما یک عرایضی رو مختصر عرض کنیم و عرض کنم که دوستان رو به خدا بسپاریم. عید قدیر در پیش داریم، از اعیاد، نه از اعیاد مهم بلکه علی تحقیق مهمترین عیدی که نه تنها شیعه بلکه با توجه به روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام رسیده است مهمترین عیدی که برای امت اسلامی اعتبار نمود پیامبر اسلام عید قدیر است. خب در رابطه با مسئله غدیر مرحوم محقق متتبع نویسنده امین و توانا مرحوم علامه امین اعلی الله مقامه الشریف کتاب گران سنگ و گران قدر الغدیر رو در این زمینه نگاشتن که تحقیقات بسیار جالب و مبسوطی در این کتاب آمده است و مطالب مستوفایی راجع به غدیر در این کتاب آمده. بنده به مناسبت به دو نکته اشاره می کنم که این دو نکته، یک نکتهش خیلی مختصر و گذرا در الغدیر آمده و نکته دوم در الغدیر نیامده است. این دو نکته من خیلی مختصر اشاره می کنم و شالا بحث رو تمام می کنم. نکته اول این است که چنانچه مولا خود مظلوم بوده است، روز غدیر هم در تاریخ اسلام مظلوم بود. حادثه غدیر واقعا کسی که اهل تتبع و اهل دقت است به مظلومیت عجیبی که اطراف حادثه غدیر وجود داره پی میبرد. مظاهر این مظلومیت رو شما در دو سه حالت میدونم. یک حالت این که با این که حادثه رو بسیاری از بزرگان نوشتن، از صحابه گفتن، ولی یک جنب سنگین سیاسی رو بعد از رحلت پیامبر درست کردن که افراد زیادی جرأت نمی کردن حادثه غدیر رو در تحقیقات و در کتابهاشون بنویسن. با این که می دونید یک مورخ باید انصاف داشته باشه، حادثه به این عظمت رو ازش یاد کنه، ولی برخی از مورخین می بینیم این حادثه رو یاد نکردن.
به عنوان نمونه که خوب اینو دو تا مطلب داره، اگر هر دو رو با هم دقت کنید پی میبرید به این نمونه مهم. عرض کنم که خب طبری، محمد ابن جریر طبری، مورخ معروف در بین امت اسلامی، تاریخی به شناخت تاریخ طبری وجود ندارد. یعنی شما ده ها تحقیق، ده ها رساله، ده ها کار کارشناسی، ده ها چاپ کتاب تاریخ طبری رو میبینید و در بین مسلمانان غیر از شیعه معتمدترین کتاب تاریخی تاریخ طبری. شما تاریخ طبری رو میدونید که بر طبق سنوات هم نگاشته شد. تاریخ طبری رو ببینید، سال رحلت پیغمبر، حادثه حجت الوداع بررسی میشه، لحظه آغاز حرکت پیامبر از مدینه، لحظه به لحظه در تاریخ طبری آمده، از مدینه حرکت کردن، به وادی قدید رسیدن، از اونجا به عصفان آمدن، از اونجا کجا آمدن، دقیق حادثه پیگیری شده، قدم به قدم و گام به گام حرکات پیغمبر تدوین شده تا حجت الوداع انجام می شود. حالا پیغمبر میخوان برگردن از حج. تاریخ طبری رو نگاه میکنید دیگه، اینجا گاهی بنده عرض میکنم، مثل این که اون زمان جت بوئینگ اختراع شده، پیغمبر از مکه تو جت بوئینگ نشستن، به 5 دقیقه وارد مدینه شدن، دیگه برگشت پیغمبر هیچ در این مقطع در تاریخ طبری نیامد. چرا نیامده؟ به علت اینکه اگر بخواد گام به گام برگشت پیغمبر رو طبری بنویسه، مجبور به حادثه غدیر اشاره کنه. پیغمبر در حجت الوداع هم آمدن، بعد از برگشت به ابوا آمدن، زیارت قبر مادرشون رفتن، بکا و ابکا من حوله، مردم رو گریوندن، بعد آمدن جحفه، مفترق و طرق بود، چهارراه جدا شدن قبائل بود، مردم رو جمع کردن حضرت، حادثه غدیر در روز 18 ماه ذوالحجه انجام شد. چرا طبری برگشت پیغمبر رو هیچ یاد نمی کنه؟ به علت این که اگر بخواد یاد کنه مجبور به حادثه غدیر اشاره کنه. حالا زندگانی طبری تحقیق می شود. طبری این تاریخ رو در کی نوشته؟ در زمانی در بغداد این تاریخ رو نوشته که جد بسیار سنگین غلبه حنفی های متعصب بر بغداد و خلفای بنی العباس بوده است و جرأت این که طبری به حادثه غدیر یقین داشته، الان اشاره میکنیم چرا، از کجا، ولی جرأت این که در تاریخش اشاره به حادثه غدیر داشته باشه نداره. چرا؟ چون از جبر موجود نیست. از کجا طبری حادثه غدیر رو یقین داشته؟ جالب اینه که در شرح حال طبری بسیاری از بزرگان می‌نویسن در اواخر عمرش، بعد از این که اون جو سنگین تعصبی احناف و بنی العباس کم شد، مورخ متبعی طبری چه احساس ناراحتی می‌کنه که من یک نکته مهم رو در این تاریخ نیاوردم، لذا 2 جلد کتاب نوشت طبری. در این 2 جلد کتاب طرق حادثه غدیر رو توضیح داد و طرق نقل اصحاب حادثه غدیر رو از پیغمبر مسند در این 2 جلد کتابش آورد. و جالب اینه که این 2 جلد کتاب در دست بسیاری از نویسندگان تا قرن 8 بوده. ما بیش از 40-50 نمونه از بزرگان اهل سنت داریم که از این کتاب تاریخ طبری حدیث غدیر رو نقل کردن، البته با اسمهای مختلفی، گاهی اسم میبرن کتاب الولایه طبری، گاهی اسم میبرن طرق حدیث الغدیر طبری. تا قرن 8 این کتاب در دست بوده، بسیاری از بزرگان اهل سنت این کتاب نقل کردن حادثه غدیر رو، ولی از قرن 8 به بعد این کتاب محفوظ شده، یعنی دیگه اصل کتاب در دست الان تا الان از قرن 8 به بعد در دست نیست. مسئولیت حادثه غدیر طبری در تاریخ جرأت نکنه بنویسه، وقتی این جب زائل میشه بعد دو جلد کتاب بنویسه و طرق غدیر رو توضیح. نکته دوم مسئولیت حادثه غدیر این دست و تحریف هایی که در عرض کنم که کتاب های اهل سنت در رابطه با قدیر بزنید آمده که جدن انسان متاسف واقعا تحصیب خود آدم که این قد تحصیب و اناد باید باشه که قد حقیق و کشینه باشه نسبت به این حادثه حادثه که پیغمبر رو بزرگترین این امت اسلامی میداند مرتب سعی کنند این حادثه رو از حتی کتبی که نوشتن تحریف کنند. من براتون یه وقت عرض کردم این نمونه رو توضیح نمیدم. تاریخ یعقوبی ما داریم دو تا چاپش، یک چاپ قدیمی صریحا زیل آیه الیوم اکملت لکم دینکم یعقوبی تصریح میکنه که این آیه نازل شده در پیغمبر یوم النفس علی علی امیر المؤمنین علیه السلام به قدیر خم. چاپ های جدید تحریف شده کتاب زیل آیه الیوم اکملت لکم دینکم نداشتن که این آیه نازل شده در حق علی بن ابی طالب یوم النصر علی علی غدا برحمه، یعنی یوم النصر علی علی غدا برحمه یعنی چی؟ یعنی فیمن تحریف دیگری که اینجا من دو تا تحریف دیگه اشاره میکنم بعد نقطه دوم رو ذکر میکنم. یک نویسنده سنی به نام اسم جرید محمد بن حسن و طرفای سال 322 کتاب یوم جرید جلد یک صفحه 71 دیوان عدد تمام رو شرح کرده. بین این شعر یک حاشیه زده، من فقط حاشیه براتون میخونم دیگه، حاشیه زده. خب این یوم القدیر که دست حضرت امیر رو گرفت گفت ولی یون مولاکم، به مردم گفت بشناسیدش، انکار نکنید. این یوم القدیر چی بوده؟ دکتر مرحوم میگه یوم القدیر وقعت حرب معروفه، یکی از جنگای معروف پیغمبر. ولو عشت اراک الدهر عجبا، سبحان الله، قدیر خود واقعتون حرب معروفه. کدوم جنگ؟ کجای تاریخ نوشته واقع قدیر جنگ بوده؟ حرب معروفه، یه جنگی معروف بوده در زمان پیغمبر. خب ببینید اینا رو که آدم میبینه دیگه بارها گفتم میگه لعن الله تعصب و لعن آدم لجاج. چرا اینا در این حد حاضرن تعصب؟ چه حد واقعا این اون نکته دومی که میخوام واردش بشم، حقد و کینه ای که نسبت به مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام در دل جمعی از اینها هست، که این حقد نه تنها حادثه غدیر که مهمترین حادثه در فضیلت حضرت امیره، یه سری فضائل جزئی حضرت اینا انکار میکنن.